أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله، خوش آمدید. إن شاء الله که طاعات و عبادات همه شما مقبول باشه به برکت وجود مقدس امیر المؤمنین. إن شاء الله بهترین ماه مبارک عمرمون باشه و از فیوضات بی نهایت این ماه استفاده ببریم. عرض ما در صحیفه سجادیه راجع به دعای سوم بود، سلام علیکم و رحمت الله. امام سجاد دعای سوم را در چهار بخش بیان کردند. قسمت اول درود و صلوات بر تمام کسانی که از زمان حضرت آدم تا زمان پیغمبر خاتم جزء انصار و یاوران پیغمبران بودند. بخش دوم اصحاب پیغمبر اکرم را درود فرستاد حضرت. بخش سوم امام سجاد راجع به تابعین صحبت می کند، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. تابعین یعنی کسانی که وجود مقدس پیغمبر رو درک نکردند ولی شاگرد یکی از صحابه پیغمبر بودند، مانند کمیل و محمد ابن ابی بکر رو. اینها کسانی بودند که پیغمبر رو ندیدند ولی دست پرورده صحابی بزرگ پیغمبر امیر المؤمنین بودن. خب این هم بخش سوم. و بخش چهارم حضرت به طور کلی از زمان حضرت آدم تا قیام قیامت درود می فرستد بر کسانی که پیرو مکتب انبیا هستند. فرمود اللهم و صل علی الطابعین من یومنا هذا الى یوم الدین. خدایا درود بفرست بر همه کسانی که جزء تبعیت کنندگان و پویندگان مکتب نبوتند. نه تنها بر خود اونها درود بفرست، بلکه و علی ازواجهم و علی ذریاتهم و علی من اطاعک منهم. بر خود این تابعین از پیغمبران تا روز قیامت درود بفرست، بر همسران اینها درود بفرست، بر نسل و ذریه اینها درود بفرست، و بر هر کسی که به دست اینها هدایت شده راه درست رو پیدا کرده بر اونها هم درود بفرست. یعنی چهار گروه را حضرت فرمود: خود کسانی که تا روز قیامت از انبیا پیروی میکنند، همسران اینها، ذریه اینها و دوستداران و اطرافیان اینها، سلام علیکم و رحمت الله. خب همین اول نکته کاملا واضحه دیگه. امام سجاد میفرماید در مسیر عبودیت، در مسیر تبعیت از انبیا، شخص به خودی خود نمیتونه راه پیش بگیره و بره، حتما نیازمند به یک همراهی است و اون همراهی در خانه به سبب همسر اتفاق میفته. حضرت فرمود بر ازواج این آقایون هم درود بفرست، چون اگر اونها نبودند راه هموار نمیشد، اینها نمیتوانستند در مسیر جهاد، در مسیر طاعت، در مسیر علم حرکت کنند، قدم بزنند. حتما اون همراهی همسران بوده که اینها به اینجا رسیدن. این خیلی نکته مهمی است از دعای سوم بخش چهارم که امام سجاد میفرماید. در ادامه فرمود که خدایا درود بفرست بر اینها، صلاتن تعصمهم بها من معصیتک و تفسح لهم فی ریاض جنتک و تمنعهم بها من کید الشیطان. خدایا یک صلواتی بر اینها بفرست که به سبب صلوات و درودی که میفرستی هشت اتفاق در زندگی اینها بیفته. من عنوان بحث رو این میگذارم: آثار صلوات الهی در زندگی مؤمنان. اگر خداوند بر کسی درود و صلوات بفرسته چه اتفاقی در زندگی او میفته؟ فرمود تعصم هم به هم معصیتک، اینها دیگه سمت گناه نمیرن، و تفسح لهم فی ریاض جنتک، اینها به یک وسعتی در بهشت میرسن، دیگه محل رفت و آمد اونها یه خونه خودشون و همسایشون نیست، اینها در بهشت دستشون باز میشه چون تو درود فرستادی بر اونها. سه فرمود و تمنعهم بها من کید الشیاطین، دیگه شیطان نمیتواند بر اینها تسلط داشته باشه. تو اینهم بها علام استعانوک علیه من بر، اینها هر کار خیری که بخوان انجام بدن توی خدا میشوی ناصر اینها، میشوی اون اینها، کمککار اینها توی خدایی، دست در هر کاری که گذاشتند اون کار به نتیجه میرسه، چون یک حامی مثل توی خدا دارند. نتیجه صلوات توی خدا اینه که تقیهم توارق اللیل و النهار الى طارق یطرق بخیر، در شبان روز اینها هیچ حادثه ناگواری پیش نمیاد، هیچ حادثه غیر مترقبه در زندگی اینها نیست. آفات دهر، شرور زمانه، مخصوصا الان که این زندگی ها و این کرونا و مریضی و تصادف و اونقدر زیاد شده، آتش سوزی، فرمود خدایا تو اگر صلوات و درود فرستادی بر کسی، اینها زندگیشون در امنیت دیگه، از این مشکلات در امانند. و تبعثهم بها الاعتقاد حسن رجالک و تمع فی ما اندک، اینها دیگه تمام حسن ظنشون به تو، دیگه غیر از تو به هیچ کسی، به مال کسی تمع ندارند. و ترک تهم فی ما تحویه عید العباد. خب این 8 تا الان ویژگی برشمرد حضرت، چند تا ویژگی هم در ادامه می‌فرماد. همه اینها که انصافا خیلی آثار بزرگی است، شیطان دست از سر انسان برداره، خدا بشه ناصر و کمک حال انسان، انسان تمام زندگیش حسن ظن به خدا باشه، طمع به هیچ کسی و هیچ چیزی نداشته باشه غیر خدا، خب این خیلی درجات بزرگی است. همه این آثار و برکات بعد از آن است که خدا بر کسی صلوات بفرسته. همه اونهایی که در مسیر اطاعت از انبیا هستن، همسران و فرزندان و اطرافیان اینها، مشمول این صلوات خواهند شد. سوال اینجاست که ما چه کنیم تا خدا بر ما صلوات بفرستد؟ صلوات خدا چگونه؟ به چه کسانی؟ معیار چیست؟ خدا بر چه اساس و معیاری بر یک عده صلوات میفرستد؟ قرآن کریم اولین آیه‌ای که همتون میدونید فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، خداوند و پیغمبر درود میفرستد، شما مؤمنان هم بر او درود بفرستید. خب اینجا مشخصه دیگه، همه این صفاتی که ما گفتیم را به معنای اتم و اکمل وجود مقدس پیغمبر خاتم داره، چون خدا بر او صلوات فرستاد و کسی که خدا برش صلوات بفرسته به این مقامات میرسه. اما آیا راه برای ما هم باز، ما که نه امامیم و نه امامزاده، نه پیغمبریم و نه پیغمبرزاده، آیا برای ما هم راهی هست که خدا بر ما درود بفرسته؟ قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 154 تا 157 فرمود ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. نکته اول، من این آیه رو عمدن عرض کردم خدمت شما، ربطی به بحث ندارم و عمدن خوندم. قرآن میگه اگر کسی شهید شد به هیچ وجه زبان باز نکنید بگید فلانی مرد، فلانی وفات کرد. خیر، شهید شهید است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، زبانتون باز نشه به اینها بگید میت، اینها حیند، شما نمیفهمید، شما شعور نه، این زبان رو باید کنترل کرد، هر چیزی نگید. فرمود مجاز نیستید حتی به شهید لفظ میت رو هم بگید، مردن رو به او زنده است، او نمرده، او هست. در ادامه فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما همه مردم را به آزمایش های مختلفی، یکی را به نقص در اموال، نقص در انفس، نقص در ثمرات، بالاخره ما همه مردم را به یک نحوه امتحان میکنیم که این دنیا دار امتحان است. این آیه مد نظرم، آیه 157 فرمود اولائک الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. راه باز، شما هم میتونید به جایی برسید که خدا بر شما درود بفرسته، راهش راه صبر است. اولئك همون آدم های صبوری که وقتی مصیبتی برشون وارد میشه میگن انا لله و انا الیه راجعون، کسانی هستند که علیهم صلوات من ربهم، خدا بر اینها درود میفرست. انسان اگر به مقام صبر رسید خدا بر او درود میفرسته. بعد یه بار بریم این بخش چهارم دعای صحیفه رو بخونیم، ببینیم اگر خدا صلوات بر کسی فرستاد چه برکاتی بهش میرسه. امام سجاد شرح میکنه در سوره مبارکه توبه آیه 103 فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلواتک سکن لهم. پیغمبر من به تو دستور میدم هر کسی آمد خمسی زکات صدقه واجبی آورد و حقوق مالی را ادا کرد، تو بر او صل علیهم صلوات بفرستی. خب صلوات پیغمبر هم که صلوات خدایی است. فرمود اگر شما اهل رعایت حقوق الهی باشید، حق الناستون رو پرداخت کنید، حق اللهتون که خمس و زکات است پرداخت کنید، اون حقوقی که به عنوان صدقه مستحب بر عهده شما هست اونها رو ادا کنید، هم پیغمبر هم خدا بر شما صلوات میفرستند. بعد مشمول این دعای سه صحیفه میشید. یه روایت هم بخونیم بحثمون در نهج البلاغه ادامه بدید. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال جلد 1 صفحه 82 این روایت رو نقل میکنه، خیلی روایت زیبایی است، اتفاقا متناسب با ایام ماه مبارک است. در شرایط بیدار شدن برای سحر و سحری خوردن رسول مکرم فرمود تسحروا ولو به جرع الماء، سحر بیدار بشوید سحری بخورید، ولو یک جرعه آب است ولی این سحری رو بخورید. الا صلوات الله علی المتسحرین. این جمله خیلی عجیب. بدانید و آگاه باشید صلوات خدا، درود خدا بر کسانی است که سحرخیزند. و المستغفرین بالاسحار، صلوات خدا بر کسانی است که در سحر استغفار میکنند. خب این جمله فقط مختص به ماه مبارک نیست که، فرمود اگر میخواهید صلوات الهی شامل حال شما بشه یکی از راهاش اینه، سحرخیز باشید. سحرخیزی و استغفار بالاسحار باعث میشود خداوند بر شما درود بفرسته. انشاءالله که همه ما شامل این کراماتی که امام سجاد در دعای سوم فرمود بشویم و در مکتب و مسیر انبیا باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. در خطبه 196 نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه یک جمله راجع به بعثت پیغمبر اکرم صحبت میکنند، کما اینکه خطبه 195 هم راجع به پیغمبر اکرم بود. در خطبه 196 هم که از ظاهر کلام پیداست این جملات از یک خطبه مفصلتری گرفته شده، چون مرام امیر المؤمنین اینه که هر خطبه ای رو با حمد و ثنای الهی آغاز میکنه. خطبه 196 حمد و ثنایی نداره، نه اینکه حضرت نفرمود. سید رضی این جملات را از دل یک خطبه ای بیرون کشیده، وگرنه حضرت تمام جملات را با حمد الهی شروع میکنه. فرمود بعثه حین لا علم قائم ولا منار ساطع ولا منهج واضح. خداوند پیغمبر را مبعوث کرد در یک زمانی که لا علم قائم، هیچ نشانه ای از دین برپا نبود، ولا منار ساطع، یک مناره نورانی بخشی نبود که نور دین را در جامعه بگسترانه، ولا منهج واضح، راه واضح و آشکاری برای رسیدن به دین وجود نداشت. خب این سه جمله ای که حضرت می‌فرماید در واقع یک تصویری است از مسیر گنگ و مبهمی که یک راهروی در او قرار گرفته، به هیچ وجه نمیتواند راه رو تشخیص بده، نه مناری دارد نه علمی دارد نه واضح است، یک راه مبهمی که در او فقط سرگردانی برای انسان به ارمغان. فرمود پیغمبر در چنین فضایی مبعوث شد ولی جامعه را متحول کرد. دین را در زمین به بار نشاند، علمهای دین، منارهای دین، نور دین در جامعه گسترده شد و الان مسیر دین واضحه. اگر کسی بخواهد دیندار بشود، مسیر و ولا منهج واضح، امروز دیگه منهج واضح است، راه واضحه. هر کسی بخواد دیندار بشه مسیر کاملا آشکار، عذری پذیرفته نیست، نمیدانستم، بلد نبودم، راه برای فهم باز بود. در ادامه حضرت انسانها را به دوری از دنیا توصیه میکنه. این جملات حضرت تشبیه بسیار زیبا و بلیغی داره، ان شاء الله عرض میکنیم. فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله، ای بندگان خدا همه شما را توصیه میکنم به تقوی. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. و احذرکم از دنیا، من شما را برحذر میدارم از دنیا. نه اینکه آب نخورید، غذا نخورید، حرف من از دنیا این نیست، مقصود من از دنیا، این الف و لام دنیا، الف و لام عهد دیگه. میدونید کدام دنیا رو میگم؟ اون دنیای مذمومی که بناس پای شما رو بگیره، بناس شما را شیطانی کنه. من شما را برحذر میدارم از اون دنیا، چرا که این دنیا فانها دار و شخوصن، دنیا دار کوچ است. آقایون تقوا پیشه کنید، دل به دنیا نبندید، چون دنیا به شما دل نمی بندد. انها دار و شخوص، شاخص، کوچ کردن رو میگن. کوچ از جا، این شاخص رو اگر شاخص میگن، چون نور خورشید که میچرخد این سایه هم مدام در حال حرکت، از جایی به جای دیگه کوچ میکنه. فرمود بدانید دنیا جایی است که باید کوچ کرد از او. و محلت و تنقیص، دنیا جای قصه خوردنه، تنقیص از قصه است. اصلا دنیای منهای قصه تصور نمیشه. اگر دنیا منهای غم و اندوه و رنج و مصیبت باشه، اینجا دیگه بهشت دیگه دنیا نیست. دنیا آنجایی است که پیچیده شده به این سختی ها، به گرفتاری ها. رضا حضرت فرمود محلت و تنقیص، محل قصه است. ساکنها ضائن و قاطنها بائن، انسانهایی که ساکن در دنیا هستند، اینها ضائنن، زعن به معنای کوچ کردنه، اینها آماده کوچند، صدا بلند شده که بربندید محملها، آماده حرکت باشید دیگه، فرصتی نیست. کسانی که الان در دنیا هستند آماده کوچند. و قاطنها بائن، قاتن به معنای اونهایی که کنگر خوردن و لنگر انداختن، اونهایی که فکر میکنن دنیا محل استقرار همیشگیشونه. اون ساکن، من الان در یه خانه مستأجرم، الان نشستم ولی میدونم اینجا جای من نیست، خونه من نیست. فرمود تو که آماده یه کوچی، از همون روز اولی که میای تو این خونه میشینی به عنوان مستأجر، میدونی یه بار باید بری، یه روز. اما یک عده‌ای هستن که قاطنن، قاطن یعنی اونهایی که فکر میکنن خونه از خودشونه، اونهایی که زمین رو خریدن و گفتن ما دیگه هستیم که هستیم. حضرت فرمود بدانید همینهایی که فکر میکنند همیشه در دنیا هستند، هم از دنیا جدا خواهند شد، بائن، جدا شدن. اینها رو به زور میبرن، تو دلت میخواد یا دلت نمیخواد اینجا مطرح نیست، به زور تو رو از دنیا بیرون میکنن. تمید و اهلها میدان سفینه تقصفها العواصف فی لجج البحار. امیر المؤمنین میفرماد زندگی ما و شما در این دنیا مثل اون ساکنی نیست که در یک کشتی تایتانیک نشستنی، کشتی امن و آرامی در وسط دریای عمیق دارن حرکت میکنن. یه دفعه طوفان میشه، یه دفعه این دریا به هم میخوره. کشتی مستحکمی بود، شما هم همه شرایط رو آماده کرده بودید برای مسافرت، ولی یک دفعه این طوفان چنان کشتی رو در هم میشکند که شما میمانید و یک بحر عمیقی. اونجاست که دیگه حضرت داره بیان میکنه که چه اتفاق میفته. خطبه 196 نهج البلاغه نسخه صبحی ساله فرمود تمید و به اهلها میدان السفینه، تمید به همون معنای میدان، میدان یعنی اضطراب، لرزش رو میگن میدان. دنیا جایی است که به لرزه در می آورد اهلش را، به اضطراب و دلنگرانی در می آورد اهلش را، اون هم نه لرزش عادی، بلکه میدان سفینه، مثل لرزش کشتی. تقصفها العواصف، تقصف قصفه به معنای شکسته شدنه، عواصف تندبادهای شدید رو میگه. فرمود مثل اون کشتی که بر اثر طوفان و تندباد در هم شکسته، فی لجج البحار، در وسعت یک دریایی. لجج به این پهنه دریا میگن، دور تا دور ساحلی نیست، فقط تا چشم بار میکنه دریا. فرمود قصه شما مثل اون کسی است که سوار کشتی است، کشتی در اثر طوفان از هم میشکند، هرچه نگاه میکنید شما فقط آب میبینید. خب در این حال از دو حال بیشتر خارج نیستید شما. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. فرمود فمنهم الغریق الوبق، الغرق الوبق، و منهم الناجی علی بطون الامواج. انسان هایی که در دریا غرق بشن از دو حال خارج نیستن. این دریا دریای دنیاست، شما دارید در دریای دنیا غرق میشوید، و کسی که در دنیا غرق بشود، فمنهم الغرق الوبق، کسانی هستند که غرق شده اند، و وبق معنای هلاک شدند، بلد نبودند شنا، در این دریا گرفتار شدند و به هلاکت رسیدند. گروه دوم کسانی است که در دنیا هستند، در این دریای پهناور غرق شدند، منهم الناجی، نجات پیدا کردند، ولی علی بطون الامواج، موجهای دریا اینها رو بر دوش خودش گرفته، مدام اینها رو بالا و پایین میکنه، مدام اونها رو بالا میکنه، یه دفعه زیر اینها رو خالی میکنه، با صورت به روی آب میفتن. فرمود اینها نجات پیدا کردن، ولی چه نجات پیدا کردنی؟ علی بطون الامواج، اینها سوار امواجن، تحفظه الرياح به ازیالها، تحفظه حفظه به معنای حرکت دادنه، حرکت میدهد این اشخاص نجات پیدا کرده را دریا به ادیالها. ادیال به اون قسمت آخر باد میگن، باد از یک جای شروع میشه و این باد ادامه داره تا اونجایی که تمام میشه. بادها در دریای مواج میوزند، شما را اونقدر این طرف و اون طرف ببرند، و تحمله الی احوالها، به هر جایی که بخون. احوا از حواس، هوا یعنی میل، آرزو. این بادها شما را به هر سمت و جهتی که بخوان هدایت می کنند. فما غرق منها فلیس بمستدری، اونهایی که غرق شدند در این دریا پیدا نمی شن. و ما نجا منها فالا مهلک، اونهایی هم که ظاهرن زنده موندن، نجات پیدا کردن، اونقدر سختی مشقت، اینقدر آب شور دریا رو خوردن و این طرف اون طرف شده، اینها هم امروز بمیر فردا بمیره. ببینید چه تشبیه زیبایی است. حضرت فرماد دنیا مثل اون آب دریای مواج، شما اگر غرق در این دریا شدید دیگه نمیتونید نجات پیدا کنید. قبل از این که به آب بیفتید باید به فکر خودتون باشید، باید هوای خودتون رو داشته باشید، هوای دلتون رو داشته باشید. اگر غرقه در دریای طوفان زده شدید، یا به هلاکت میرسید، یا چنان دنیا شما را اذیت میکنه که دیگه شما چیزی براتون باقی نمیمونه، قدرتی ندارید، 4 روز دیگه شما هم به بیمارستان برسید، اونجا تموم کنید. این تشبیه حضرت برای اینه، اگر کسی آلوده به دنیا شد، نجات پیدا کردن خیلی مشکله، نجات پیدا کردن خیلی مشکل. اونهایی که دیدید دیگه، کسانی که انسانهای خوبی بودن، مؤمن معتقد، اما آروم آروم بر اثر یک کار اقتصادی، یه طوری پستی مسئولیتی بهشون داده شد، وارد فضای دنیا شدن، یه مقداری که پیش رفتن تمام اعتقادات رو کنار میذاره. اینها خانواده دار بودن، اونها آدمای خوبی بودن، سابقه جبهه و سابقه بسیج داشتند، اما همینها را دنیا چنان به سمت خودش جذب میکنه، این مغناطیس دنیا مغناطیس قوی است. از این طرف خیلی جذابیت داره، هی شما رو به سمت خودش میکشه. از اون طرف اگر رفتی در این جذب قرار گرفتی، دیگه جدا شدن از او خیلی سخت میشه، خیلی مشکل میشه. حضرت فرمود مراقب خودتون باشید. عباد الله فالآن فعلمو، در بعضی از نسخه ها داره الآن فعملو، هر دو جمله درستن. حضرت فرمود بندگان خدا الان، امروز که در دنیا هستید، الان زمان علم است، زمان فهم است. یعنی این حرف هایی که بهتون زدم بشینید روشون فکر کنید، امروز فکر کنید، امروز بیندیشید به عواقب کارتون، وگرنه فردا که غرق شدید دیگه هرچه فکر کنید به دردی نمیخوره، دیگه شما دارید غرق میشید. بعضی ها نوشتن عباد الله الان فعملو، حالا که این حرف ها را بهتون زدم دیگه دست بردارید، شروع کنید به عمل کردن، برای آخرتتون کار کنید، دل بکنید از این دنیا. هر دو جمله درست است، ولی با توجه به فضای خطبه امیرالمؤمنین ابتدا یک توصیه های علمی کردن، یعنی به ما گفتن قصه از چه قرار است، از جهت فهم برای ما روشن کردن. ظاهرا اینجا باید باشه فعملو، یعنی حالا دیگه فرصت عمل کردن است. عباد الله الان فعملو والالسن مطلقه والابدان صحیحه والاعضا لدنه، بندگان خدا عمل کنین، چرا که امروز زبانتون آزاده. شما دیگه در قبر وقتی که مرگ بر کسی عارض شد، دیگه زبان در اختیار شما نیست، دیگه شما نمیتوانید استغفار کنید، دیگه این زبان نمیتواند یک صلوات بفرسته، یه آیه قرآن بخونه، دیگه تمام شد. امروز زبان در اختیار شماست، حرف خوب بزنید، حرف پسندیده بزنید، زبان را در جهت خیر، در جهت نصیحت، در جهت مصلحت به کار بگیرید. دروغ نگید، تهمت نزنید، خیانت نکنید، با این زبان دو به همزنی نکنید، با این زبان شایع پراکنی نکنید. زبان امروز آزاد است، در دست شماست. فردای قیامت شما در اختیار زبانی، این زبان شهادت میدهد و تو رو به خاطر او مجازات میکنند. والابدان صحیحه، الان سالمید، جوانید، فرصت دارید، عمل کنید. هی نگید برای بعد پیر بشیم، حالا که فعلا فرصت هست، همین الان که سالمید عمل کنید، همین الان که قدرت جوانی رو دارید روزه بگیرید. چهار سباه دیگه که شما هم بخواهید روزه بگیرید دیگه نمیتونید، سن رفته بالا، قرص زیاده، مریضی اومده، نمیتونید. الان که جوانید عمل کنید. والاعضاء لدنه، لدنه به معنای لین بودن، نرم بودن. ببینید جوان بدنش انعطاف پذیره، همه کار میتونه، خدمت به خلق میتونه، نماز میتونه، کارهای مختلف. اما در مقابل لدنه، اون سخت شدن، خشک شدن اعضا رو میگن. هرچه بدن فرتوتر بشه، این مفصل ها خشکتر میشه، اعضا و جواره سختتر حرکت میکنه. فرمود شما الان بدن انعطاف پذیری دارید، در مسیر خدمت به خلق، در مسیر طاعت خدا کار کنید، فردا دیگه بدن شما کشش نداره. شما هی میخواید عمل کنید، آرزو دارید، ولی آرزو که دیگه جواب نمیده، آرزو که برای شما عمل حساب نمیشه، بدن دیگه در فرمان شما نیست. امروز عمل کنید که المنقلب فسیحون، منقلب معنای محل بازگشته. اینجا ما بهش میدان عمل رو میگیم. امروز میدان عمل وسیع است، فسیح به معنای وسیع بودن. ببینید ما هر کداممون دورورمون رو که نگاه کنیم، هزاران عبادت ریخته، یعنی عبادت هایی که ما میخواییم انجام بدیم محدود به یکی و دوتا نیست، انواع و اقسام عبادت. الان ما در شرایطی هستیم که میتوانیم به والدینمون خدمت کنیم، انشاءالله اگر در جمع کسی هست که والدینشون از دست رفتن، از دنیا رفتن، به حق امیرالمؤمنین مهمان سفره حضرت باشن انشاءالله. ولی خب بقیه عزیزانی که والدینشون هستن، امروز میدان طاعت وسیعه، امروز میتوانیم خدمت کنیم، اما چند سباهی که گذشت دیگه این توفیق از ما سلب میشه، دیگه نمیتونیم دیگه. یه زمانی کربلا رفتن میشد، الان فضا جوری شده که کربلا نمیشه رفت. در روایات ما هست که تا میتوانید صدقه بدید، انفاق کنید، چون یه روزی میرسه اون وقتی که حضرت سلام الله علیه ظهور کردن، اونقدر وضع مالی مردم خوب میشه که شما فقیر پیدا نمی کنی در سر تا سر عالم که بخوای انفاق کنی، که بخوای صدقه بدی. امروز میدان عمل وسیعه و در شرایط حال حاضر جامعه خودمون همین امروز به معنای واقعی کلمه میدان خدمت و میدان عبادت وسیع‌تر از هر روزیست. هر کسی در اون تخصص خودش، در اون حد فهم خودش میتواند اثرگذار باشد. یکی دستش به دهنش میرسه امروز کمک مالی کردن، همون مواساتی که از طاق فرمودن، خب یه عمل بزرگی، معلوم نیست چهار سباه دیگه چه اتفاقی بیفته. وسیع است میدان عمل و المجال عریض، هنوز فرصت دارید، هنوز زمان باقی است. انشالله عمر میکنید. شما بگید که من هنوز جوانم، برای خدمت کردن و طاعت کردن وقت دارم، پس شروع کن. این خودش ببینید نظر حضرت اینه، این که الان زمان داری یک عامل محرکی باشه برای عمل کردن. برعکس ما میگیم حالا که فرصت داریم پس بذار تنبلی کنیم. حضرت میگه خیر، برعکس، حالا که فرصت داری پس باشو، چون دو روز دیگه فرصت نداری. الان که فرصت هست، فرصت مقتنم است، عمل کن. اما ما میگیم فرصت هست، حالا بیخیالی رو پیش بگیریم تا بعد ببینیم چی میشه. ول مجال عریض قبل ارهاق الفوت و خلول الموت. قبل از این که ارهاق دو تا معنا داره، هم به معنای نزدیک شدنه، هم به معنای تحت فشار قرار گرفتنه. قبل از این که مرگ نزدیک بشود، قبل از این که اون سختی ها و سکرات موت بر شما عارض بشود، قبل حلول الموت، قبل از نزول موت، به فکر خودتون باشید. ببینید حضرت فرماد قبل ارهاق، قبل از این که زمان مرگ نزدیک بشه، هم دیگه خیلی کاری از دستتون بر نمیاد. هنوز مرگ نیامده ولی تو دیگه میدونی امروز فردا میمیری. اعمالی که این دو سه روز انجام میدی خیلی برای خدا خوشایند نیست، چون تو دیگه میدونی داری میری. امروز مهمه که ما میدانیم هستیم، یه اطمینان اجمالی داریم، ولی حواسمون هست، میترسیم از اون روز، شروع میکنیم به کار کردن. فرمود قبل ارهاق الفوت و حلول الموت فحققوا علیکم نزوله ولا تنتظروا قدومه. آقایان شما میدانید که و ان الموت حق، مرگ در نظر شما یک حقی است، حتمی است بر شما مرگ. اینطور نیست که خیال کنید شاید بیاد شاید نیاد، مرگ حتمی است. پس قبل از این که بیاید بار خودت رو ببند. قبل فحققوا علیکم نزوله ولا تنتظروا قدومه. این فلا تنتظروا قدومه یه دی خب جا نیفتاده. ببینید معنای لغویش اینه و انتظار قدوم مرگ را نکشید. لا تنتظروا قدومه، انتظار مرگ رو نکشید. خب برای عده سخت شد که این جمله حضرت ظاهرا با بقیه خطبه در تعارضه. بقیه خطبه ازن میگفت مرگ نزدیک، حواستون باشه، زود کار کنید، بار خودتون رو، توشه خودتون رو ببندید. حضرت فرماد در این جمله آخر که منتظر مرگ نباشید، در حالی که جمله قبل این بود که مرگ حقه. ببینید جمله حضرت خیلی دقیقه. یه وقتیه که ما منتظر یک مهمانیم که بیاید، خب ما انتظار میکشیم که بیاد. یه وقتی مهمان داخل خانه ما نشسته، ما انتظار اومدن دیگه نمیکشیم، که او که آمد، او که نشست، او الان سر سفره تو حاضره. انتظار برای قبل از آمدن است. حضرت فرمود دیگه انتظار قدوم مرگ رو کشیدن معنا نداره دیگه. مرگ آمد، مرگ آمد، الان نشسته در خانه تو. خیلی این جمله عجیبه، حضرت فرمود مرگ هست. یسالونک عن الساعه ایان مرساها، این عجیب آیه است در قرآن، سوره نازعات آیه 42. پیغمبر یسالونک عن الساعه، یه عده‌ای از تو میپرسن آقا قیامت کی، قیامت کیه، زمان قیامت کیه، اما نمیگن قیامت کی می آید. ماها نظرمون در باب قیامت اینه که قیامت کی شروع می شود، کی به راه می افتد، می آید. قرآن میگه حضرت الله جوادی حفظ الله می فرمودن این شخص، هر کسی این سؤال رو از پیغمبران کرده، این خیلی انسان فهیمی بوده که قرآن از زبان او این آیه رو نقل میکنه. معنای آیه اینه فعیان مرساها، این کشتی قیامت که از همون ازل راه افتاد، از همون وقتی که خلقت شروع شد کشتی قیامت، کشتی معاد به آب انداخته شد. این کشتی کی لنگر می اندازد، نه کی راه می افته. کی راه می افته معنا نداره، او هست. امیرالمومنین مرگ چه هست؟ شما داری سوال می پرسی کی میاد، او هست. ایان مرساها، بگو کی لنگر می اندازه. کشتی مرگ در حال چرخش است و هر کدام از شما موعد مقررش که رسید، این کشتی دم خانه او لنگر میندازه، او رو سوار میکنه. پس لا تنتظروا قدومه، یعنی منتظر ورود مرگ و قیامت نباشید، بلکه مرگ همین امروز حاضر است. او در کمین است که شما به اون منزل و مقصودی که خدا براتون معین کرده برسید، او شما رو بگیرد انشاءالله. به برکت امیر المؤمنین، به برکت صحیفه سجادیه و امام سجاد، طاعات و عبادات همه ما مقبول باشه، آمادگی کامل برای سفر قیامت پیدا کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.